کار برای پیشرفت جامعه، کار برای امت. بنابراین اینجا محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
بیا تا براریم دستی ز دل، دستی ز دل، که نتوان برآورد فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
به لطفم بخوان و مرا نزدرم، ندارد به جز آستانت سرم.
خدایا به ذات خداوندیت، به اوصاف بی مثل و مانندیت، که چشمم ز روی سعادت مبند، زبانم به وقت شهادت مبند، زبانم به وقت شهادت مبند. فقیرم به جرم گناهم مگیر، غنی را ترحم بود بر فقیر. چرا باید از ضعف حالم گریست، اگر من ضعیفم پناهم قویست. چرا باید از ضعف حالم گریست، اگر من ضعیفم پناهم قویست. الله یا الله، الله یا
دوستان گرامی، خیلی متشکرم که همچنان شنونده برنامه مسجد هستید از رسانه دینی رادیو معارف. بر اساس تصمیم جدید که در این برنامه صورت گرفته، طبق سوالهایی که شما در خصوص فعالیتها و مسائل مربوط مسجد مطرح میکنید، کارشناس عزیز برنامه استاد محترم جهت الاسلام و المسلمین محققیان پاسخگو خواهند بود. خب جناب آقای محققیان، اگر در خصوص سوال قبلی مطلبی به ذهنتون هست که لازم میدونید بفرمایید، بگید ما استفاده کنیم، ولی من سوال بعدی رو خدمتتون میگم.
خواهش میکنم. نکته ای که به نظرم میاد برخی از کشورهایی که معمولا اهل سنت هستن و اکثریت اون مردمش اهل سنت هستن، اینها تحت نظر سیستم حکومتی مساجد اداره میشن. بله. مثلا برای حتی مؤذنش، نمیدونم خادمش، امام جماعتش، اینا استخدامن. ما این رو نمیپسندیم تو شیعه و این رو خیلی مناسب شأن مساجد نمیدونیم. اما اینکه دولت و سیستم‌های حکومتی از مساجد هیچ حمایتی نکنن، این هم به نظرم درست نیست. و یکی از حمایت‌ها همینه که حداقل یک اقل حقوقی برای خادم‌های مساجد در نظر گرفته بشه. این حمایت از خادم‌های مسجد میتونه یک کمکی باشه از طرف نهادهای حاکمیتی برای مساجد، چون هم مساجد دولتی نمیشن، چون خادم مسجد داره حمایت میکنه. این نیست که امام جماعت مسجد حقوق بگیر دولت بشه و دیگه اون اشکالاتی که خدا رحمت بکنه شهید بزرگوار آیت الله شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در کتاب خودشون و در سخنرانی هاشون مکرر اشاره فرمودن که یکی از حسنهایی که روحانیت شیعه داره این عدم وابستگی به دولته، این در خادم‌های مساجد این دیگه این مشکلات ایجاد نمیشه. لذا پیشنهادی که بنده دارم اینه که خوبه که کانون‌های فرهنگی هنری مساجد که زیر نظر وزارت ارشاد هست یک برنامه‌ای بریزن برای همین موضوع و این رو ببرن مطرح بکنن و برای خادم‌های مساجد یک نقش حمایتی از نهادهای حاکمیتی ما ببینیم که این قشر زحمتکش هم مانند اقشار دیگه مثل راننده های تاکسی که یک حمایت های اجمالی ازشون میشه، یا راننده های ماشین های سنگین، یا اقشار دیگر که حمایت های ازشون میشه، اینها هم تحت حمایت های دولتی و تامین اجتماعی واقع بشن انشالله.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم. فاصله کوتاهی میگیریم، در برنامه مسیح انشالله گفتگوون رو با جناب آقای محققیان پی خواهیم گرفت.
مسجد پایگاه عبادت،
قرارگاه دفاع از ارزش‌ها.
مسجد منزلگاه آرامش و آسایش،
کانون بصیرت و بینش.
تبیین شاخص‌های مسجد طراز اسلامی
در برنامه مسجد.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خیلی متشکر از شما شنوندگان خوب رادیو سراسری معارف که همچنان با این رسانه دینی هستید و برنامه مسجد رو میشنوید. میریم سراغ سوالهای بعدی. از شهرستان خانسار جناب آقای هاشمی نژاد مطلبی رو فرستادن، نوشتن که فرزندم سید حسین با توجه به اینکه نماز و روزه به ایشون واجب نشده، بیشتر نمازها رو به جماعت میخونه و نیمی از ماه رمضان رو هم روزه گرفته، که من اینجا از امام جماعت مسجد حضرت امام حسن علیه السلام حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای شانقی که با اخلاق خوبشون بچه‌ها رو جذب مسجد کردن جا داره که تشکر بکنم. خب ایشون یک پیام تشکرآمیز از امام جماعت محترم مسجد چون فرستادن، اما خب تو این مطلب خیلی مطلب هست و حرف، بحث جذب جوانها و نوجوانها به محیط معنوی و مقدسی مانند مسجد خودش یک روش و شگرد و یه راهکارهای خاصی میخواد. با زبان این بچه ها آشنا باشیم و اون روش هایی که موجب جذب اینها میشه اون روش ها رو به کار بگیریم. حالا ممکنه بعضی از امام جماعت های محترم مساجد سنشون بالاتر باشه، شاید نتونن اونطور که باید شاید اون ارتباط صمیمی و دوستانه رو با نوجوانان جوانان برقرار کنن، اما همین عزیزانم اگر به هر حال به اختزاعات سنی نوجوانان عزیزمون توجه بکنن میتونن با راهکارهای مناسب اونها رو به سمت مسجد بکشونن. من میخوام در این خصوص جناب استاد محققان از تجربه خوبتون برای ما بگید و در خصوص این مطلبی که این عزیزمون آقای هاشمی نژاد از خونسار فرستادن.
نقش امام جماعت در مسجد یک نقش محوری و بسیار تاثیرگذاره.
بله.
یعنی اگر یک مسجدی امام جماعتی فعال، محبوب، توانمند، دارای ارتباط قوی با مردم و مردمدار داشته باشه و در این حال اون امام جماعت عالم باشه، توانایی سخنوری خوبی داشته باشه، این میتونه نقش بسیار مهمی در جذب مردم و توانمند کردن مردم در مسائل دینی و مذهبی ایفا بکنه.
بله.
نقش امام جماعت یک نقش بسیار بیبدیل هست و فقط به امام جماعت در نماز محدود نمیشه، بلکه امام مردم واقع میشه در مسائل اجتماعی، در مسائل فرهنگی و پرچمدار دین و معنویت در اون مسجد و اون محله میتونه باشه. بنابراین هم حوزه های علمیه، هم ائمه جماعات، هم ارگان هایی که میتونن چنین نقشی رو ایفا بکنن میتونن با آموزش دقیق طلاب علوم دینی در این جهت میتونن نقش بسیار بزرگی را ایفا بکنن. چرا که ما اگه ائمه جماعتی داشته باشیم که توانمندی های بالایی داشته باشن، اینها بسیار میتونن در افزایش روحیه مذهبی و درجه تدین مردم نقش داشته باشن. من چند تا نمونه عرض بکنم. ائمه جماعت باید ارتباطات مردمیشون خیلی قوی باشه، کما اینکه شما نگاه بکنید ائمه جماعت موفق معمولا این حالت درشون زیاده، با مردم زندگی بکنن، بجوشند، در غمها و شادیهاشون شریک باشن و نقش هدایتگری خودشون رو داشته باشن. اون ابراز محبتهایی که یک امام جماعت میتونه به مردم به خصوص به جوانها و نوجوانها بکنه، این یک نقش ماندگاری در روح و روان اونها میگذاره که سالهای سال متدین اینها بار میاد.
بله.
برای نمونه سلام کردن به نوجوانها و جوانها، دست دادن با آنها، احترام کردنشون، محبت کردن. حتی برخی از ائمه جماعت من دیدم شکلات مثلا همیشه همراهشونه، هر بچه‌ای میاد یه شکلات بهش میدن. با یه حالت این بچه‌ها میان پیش امام جماعت، خب این امام جماعت دوست میدارن، علاقه بهش پیدا میکنن،
متوجه به اقتضای سنشون دیگه.
بله
ولی روش ها مختلف.
بله به جوانها دیگه شکلات دادن خیلی نقشی نداره، این برای نوجوانها و بچه های کوچیکه که خیلی نقش داره. و الا جوانها دوست دارن احترام بشن، دوست دارن شخصیتشون به رسمیت شناخته بشه. امام جماعت هیچگاه دیر سعی کنه نرسه موقع نماز، سریع بره توی محراب و نماز رو بخونه و بعدم سریع پاشه و حرکت بکنه و از مسجد خارج بشه. امام جماعت خوبه یک مقداری قبل از نماز، موقعی که اذان دارن میگن، زودتر از اون تشریف بیارن در مسجد بشینن. چه خوبه که رو به مردم بنشینن و بتونن با مردم ارتباط برقرار بکنن، با مردم دست بدن، سراغ اونهایی که غایبن رو بگیرن، سراغ بگیرن آقای فلانی چند روزه نمیاد، چرا نمیاد، مثلا اطلاع میدن خدای نکرده فلان مأموم مریضه، اینو به خونش عیادتش برن سر بزنن. همین که میرن عیادت اون، فرزند اون شخصی که مریضه علاقمند میشه، با اون گرم بگیرن، آقا ما شما رو خدمتتون در مسجد نمیرسیم، خیلی شما جوان برومندی هستی، دعوتش کنن به مسجد. به همین بهانه ها میشه ارتباط گرفت با مردم. چطور قدیم ها در بعضی از خانواده ها، خدا رحمت بکنه علامه بزرگوار مجلسی رضوان الله تعالی علیه، طرح روحانی خانواده رو در اصفهان ایشون پایه‌گذاری کرد که هر خانواده یه روحانی داشتن، ایشون هفته یک بار تشریف می‌برد در منزل اون خانواده و اون بزرگتر خانواده می‌نشست، احوال جوان‌ها رو می‌پرسید، دعوتشون می‌کرد به مسجد، تشویقشون می‌کرد، حمد و سوره‌شون رو می‌پرسید، جواب سوالات مذهبیشون رو می‌داد. چنین کسی رو باش اونس می‌گرفتن.
بله.
و ما باید این طرح‌ها رو زنده بکنیم. روحانی خانواده یه تر، من خدا رحمت بکنه اموات رو، یادم روحانی خانواده ما مرحوم آقای روزاتی بودن خدا رحمتشون بکنه، که این مادر بزرگه ما همیشه روزه موسی بن جعفر علیه السلام رو سفارش میدادن و ایشون روزه ای که میخوندن این روزه بود. چقدر زیبا بود. یادم همسایه هامون هم همینطور بودن، یک روحانی هفته یک بار میمدن. خب این چی ایجاد میکرد این رابطه رو؟
بله.
امام جماعت وقتی سراغ میگرفت، وقتی محبت میکرد، از اون طرف هم مردم هم علاقه، مردم ما خیلی مردم خوبی هستن آقای موسوی نجات.
بله.
وقتی محبت میکنیم از این طرف، از اون طرف هم محبت مردم سرازیر میشه. و روحانی موفق کسیه که بتونه بیشترین ارتباط رو با مردم بگیره.
بسیار خوب. بله.
از دم مسجد رد میشه، کاسب محله میبینه، باهاش گرم بگیره، سلام بکنه. ممکنه اون کاسب محله انگیزه ای نداشته باشه، ولی روحانی محل باید. اما اون نکته ای هم که فرمودید که برخی از روحانیون در سن پیری به سر میبرن، اینها
ائمه جماعت محترم،
بله، برخی از ائمه جماعت سالهای سال زحمت کشیدن. برخی از ائمه جماعت من باشون صحبت میکنم میگن ما 45 سال امام جماعت این مسجدیم. و ببینید چقدر این امام جماعت خوب بوده با مردم، چقدر تعامل عالی داشته که 45 سال مردم این محل پشت سر ایشون نماز میخونن و به ایشون علاقه دارن. اما سنش و مقتضای سنش یه سن خاصیه، تواناییاش کاهش پیدا میکنه. خوبه این دسته از ائمه جماعت که حس میکنن نمیتونن دیگه نقش فرهنگی حد اکثری داشته باشن در مساجد، یک روحانی جوان رو بیارن کنار خودشون.
بله.
یا از جوانان مذهبی مساجد استفاده بکنن. حتی خوبه که با حوزه های علمیه یه مذاکره‌ای بشه، طلبه های جوان رو بیاریم بذاریم کنار این روحانیون و ائمه جماعتی که سنی ازشون گذشته، تا بتونن اونها رو حمایت بکنن.
بله.
و کارهای فرهنگی مساجد رو و ارتباط با جوانان و نوجوانان اونا به عهده بگیرن. حالا برای این بحث یک بحثیه که ابعاد مختلفی داره و مثال‌های خوبی هم میشه برای این موضوع پیدا کرد، که انشالله در برنامه بعدی مطالبی در این موضوع باز هم خدمتتون عرض خواهیم کرد.
خیلی ممنون و متشکرم. بله، همطور که اشاره کردید بعضی از مباحث نقش اساسی و محوری رو داره و توجه به جوانان مختلف قضیه میتونه خیلی کمک بکنه. جذب نوجوانان و جوانان با راهکارهای بسیار خوب مناسب از سوی دستندرکاران مساجد به ویژه امام جماعت محترم مسجد بسیار میتونه در فعالیت‌های مختلف مسجد و حضور نوجوانان و جوانان مفید و کارگشا و ارزشمند باشه. انشالله همطور که جناب استاد محققیان اشاره کردن درباره این مبحث بسیار مهم در فرصت‌های بعد هم صحبت خواهیم کرد. حاجا از حضورتون خیلی متشکرم. از همراهی شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزارم. اگر سوالی داشتید در خصوص فعالیت‌های مساجد و مطالبی که به ذهنتون میرسه درباره مساجد باید گفته بشه برای ما ارسال بکنید. جناب استاد محققیان از امام جماعت‌های موفق کشوری هستند که در مسجد حضرت خاتم الانبیا شهر پردیسان قم فعالیت میکنن و فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای رو اونجا انجام میدم به اتفاق رفقا و همکاران و دوستانشون که ما میتونیم از تجربه ایشون در پاسخ به سوال‌ها استفاده کنیم. اگر مالید سوالتون رو درباره مسجد برای ما بفرستید میتونید به شماره تلفن‌های 329-10551 و 329-10552 با پیش‌شماره 025 تماس بگیرید و مطلبتون رو ارسال کنید. 30553 هم شماره سامانه پیامک رادیو معارف هست. از توجهتون به برنامه مسجد ممنونیم. خدا نگهدار.
ای جان من، ای جهان من، تو هر آینه بر زبان من، تو من خاکم و درگه تو خورشید، من ابرم و آسمان من، تو تصویر نشسته در غبارم، آینه مهربان من، تو مردابم و دامن تو دریا، بیداری ناگهان من، تو.
وقتی شما بخیر باشه دوستان خوب شنونده، همچنان از پخش رادیو سراسری معارف در کنار شما هستیم. برنامه مسجد تقدیم حضورتون شد که امیدوارم مورد توجه شما واقع شده باشه. از ابتدای نوبت کاری از شما خواهش کردیم که برای ما پیامک ارسال بکنید. پیامک هایی که به دستمون رسیده رو برای شما گرامیان میخونم. جناب آقای محمد حسین تقی‌زاده برای ما پیامک فرستادن که در راه حرم مطهر حضرت علی ابن مسرضا هستم، نائب الزیاره همه دوستان و هم متشکریم از شما دوست گرامی. سرکار خانم خادمی از تهران در منزل در حال تلاوت قرآن این پیامک رو برای ما فرستادن. خواهش میکنم از بیانات ارزشمند حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه از زبان فرزانگان ما رو بهره مند کنید ان شاء الله. جناب آقای مصطفی سعیدی نگهبان از مازندران شهر محمودآباد برای ما پیامکی فرستادن که ممنون از برنامه خوبتون، تبریک به معارفی های عزیز بابت سال روز تأسیس رادیو معارف. محمد جواد صنعتی از کرمان، جناب آقای صنعتی برای ما پیامکی فرستادن که نگهبان هستن، واقعا برنامه هاتون عالیه، ما متشکریم از شما جناب آقای صنعتی. محسن احمدی هستم از تهران اتوبان خاوران در حال گوش کردن برنامه های شما، تشکر از شما. امیر حسین فکری از لاهیجان در جاده قزوین به تهران هستم، اوضاع رانندگی مردم گاهی وقتا خیلی بده، لطفاً یکم بیشتر مراقب همدیگه باشیم، انشالله همه توجه ویژه داشته باشیم به این موضوع که بالاخره سلامتی ما اولویت اوله. در کل تمام برنامه های رادیو معارف آموزندن و در رده عالی قرار دادن. این پیامک رو جناب آقای ابراهیمی از خمین برای ما ارسال کردن. بنده در منزل رادیو و به خصوص رادیو وزین معارف رو به دیگر رسانه ها ترجیح میدم. سپاس بابت برنامه های خوبتون. جناب آقای مجید ربیعی از تهران. شبکار هستم و رادیوی شما رو گوش میکنم. جناب آقای محمد زمانی از شهر ری این پیامک رو برای ما ارسال کردن. من معلم بازنشسته هستم و همیشه به برنامه هاتون گوش میکنم و خیلی تشکر میکنم از زحمات خالصانه شما دستندرکاران برنامه. در حال حاضر مشغول صلوات فرستادن هستم و هدیه میکنم به روح ملکوتی حضرت معصوم سلام الله علیها و برای شما هم دعا میکنم. خواهر شما از اهواز، تشکر از همراهی شما خواهر بزرگوار. جناب آقای حسین خزایی یا خزایی راننده تریلی از کرمانشاه برای ما پیامکی فرستادن که بار گندم زدم برای رشت، الان تاکستان هستم، ممنون از برنامه های خوبتون. سرکار خانم سعادتمندی از قزوین پیامک دادن و میلاد حضرت معصومه و سالگرد تأسیس رادیو معارف رو تبریک گفتن و نسبت به این جانم هم اظهار لطف کردن که از ایشون تشکر میکنم. رضا هستم از البرز، خواستم تو رادیو شما هم درخواست مقام معظم رهبری راجع به پیشنهادات و راهکار برای مشکلات کشور رو پیگیری بکنید. بله حتما این اتفاق در رادیو سراسری معارف اتفاق خواهد افتاد. تشکر میکنم از همراهی شما، تعداد زیادی پیامک به دست ما رسیده. اگر فرصتی باقی بود انشالله برای همه شما گرامیان این پیامک ها رو قرائت خواهیم کرد. اما برنامه بعدی که تقدیم حضورتون میشه ویژه برنامه اذان صبح هست با عنوان تسبیح. لازم میدونم خدمت شما عرض بکنم هنگام گلبانگ اذان صبح افق شهر مقدس قم ساعت 4:23 و هنگام طلوع آفتاب ساعت 6:04. هست. تشکر از همراهی شما، التماس دعا و دعوت میکنم شنونده مسجد باشید.
خدایا ما تسبیحاتی که اسرافیلت گفت، اسرائیلت گفت، جبریل گفت، ملائک آسمان زمین گفتن، خدایا یک نظری دلهای ما کن، عشق و شوق ذکر خودت رو به ما بده.
سبح لله، سبح لله،
یاد خدا سحر سجاده و تسبیح
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای شب بیداران و سلام به شما سحرخیزان. در سحرگاه دیگر دست نیاز به درگاه حضرت قاضی الحاجات بلند و تسبیح گویان زبان به ذکر حضرت حق باز می کنیم. خدا رو شکر می کنیم که در این لحظات عرفانی با برنامه اذانگاهی تسبیح همدم شما عزیزان بیدار دل هستیم. نوای ملکوتی اذان صبح امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 4:23 بر مأذنهای عشق تنین انداز میشه. پروردگارا خودت را به درگاهت شفیع آورم و از تو به خودت پناه برم، پناه همده. الهی به درگاهت آمدم در حالی که طمع در احسان تو دارم و مشتاق بخششت هستم. خدایا من عازم تشرف به آستانت هستم و خود را در رود خانه عطایت شناور کردم و بهترین نیکی ها را از تو درخواست می کنم. بار نیاز به درگاه ذات بی نیازت افکندم، پس آنچه از آمرزش و مهربانی که شایسته توست در حق من انجام ده و آنچه را من سزاوار آنم از عذاب و انتقام از من دریغ کن یا ارحم الراحمین.
الهی 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 الهی
همراهان عزیز و ارجمند، برنامه تسبیح از رادیو معارف تقدیم شما عزیزان میشه و در این لحظات سخنان حجت الاسلام و المسلمین همتیان استاد اخلاق رو بشنوید درباره دعا در سیره انبیا و معصومین و اولیا و صالحین.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. السلام على المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. عرض کردیم حضرت نو از خدا میخواد خدایا از لغزش های من بگذر و همچنین از لغزش های پدر و مادرم هم بگذر و از لغزش های اون مؤمنینی که در بیت من داخل شدن ولی من داخل بیتی مؤمنا. بسیاری از مفسرین و بزرگان فرمودن این بیتی که حضرت نوح میگد اون مؤمنینی که داخل خانه من شدن، خب اون روز که حضرت نوح خانه‌ای نداشت تو اون آب، همون کشتی بود، می‌فرمایند منظور از این بیت همون کشتیه. یعنی خدایا اون مؤمنینی که اطاعت کردند و فرمان مرا اجرا کردند و داخل کشتی شدند، در حقیقت داخل خانه من شدند، در حقیقت وارد بر من شدند، خدایا اونها را هم ببخش. و بعد دامنه دعا را بیشتر میکنه وللمؤمنین والمؤمنات. در دعاها به ما فرمودن کلی دعا بکنید، برای دیگران هم دعا بکنید، که اگر برای دیگران دعا کردید اون وقت در حق خودتون هم مستجاب میشه. اصلا اگر ما بخواهیم دعا در حق خودمون مستجاب بشه، باید در حق دیگران دعا بکنیم، من جمله طلب مغفرت بکنیم، از خدا برای مؤمنین و مؤمنات طلب مغفرت کنیم تا خدا از ما هم بگذره و ما را هم بیامرزه. اگر یک چنین اخلاقی فرهنگ بشه، اگر ما اون چرا که برای خودمون میخوایم و دوست داریم برای دیگران هم بخوایم، ما دوست داریم خودمون عاقبت به خیر بشیم، ما دوست داریم خودمون در قیامت و قبر راحت باشیم، ما دوست داریم فرزندانمون خوشبخت باشن، ما دوست داریم با آبرو باشیم و عزیز باشیم، خب اگر این چیزا رو برای خودمون دوست داریم، برای دیگرانم دوست داشته باشیم. وقتی برای بچه هامون دعا میکنیم، برای دخترمون پسرمون دعا میکنیم که خدایا این را خوشبخت کن، عاقبت به خیر کن، گرفتار شرار ناس نکن، خب همین دعا رو برای جوانای دیگه هم بکنیم. وقتی دعا میکنیم خدایا وسیله عفت و پاک دامنی و ازدواج جوانهای خودمون رو فراهم بکن، برای همه جوانها دعا بکنیم. این را قرآن از زبان نوح به ما یاد میده. شما میخواید دعا بکنید، به همه دعا بکنید، به همه دعا بکنید تا خدا هم مستجاب بکنه. لذا حضرت نوح هم همین عمل را انجام میده، برای خودش، برای پدر و مادرش و برای مؤمنینی که همراه او هستند در کشتی، بلکه برای همه مؤمنینی که تو این عالم میان حتی در آینده تا قیامت دعا میکنه. امام مجتبی سلام الله علیه نقل میکنه، میگه شبهای جمعه که میشد، مادرم فاطمه سلام الله علیها از اول شب تا صبح تو محراب عبادت بود، نماز میخوند و دعا میخوند و ذکر خدا میگفت. بعد امام مجتبی میگه من دقت کردم، دیدم در دعاها در طول شب مادرم همش دیگران رو دعا میکنه. صبح گفتم مادر، شما دیشب تا صبح دعا کردید، اما به خود ما دعا نکردید، به دیگران دعا کردید. حضرت زهرا فرمود فرزندم الجار ثم الدار، اول باید به همسایه دعا کنیم بعد اهل خانه. و این یک فرهنگ مورد قبول اهل بیت، مورد قبول قرآن، ما هم باید این گونه باشیم، اخلاقمون فرهنگمون این باشه. وقتی